بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. السلام علی محزوز الرأس من القفا. السلام علی غریب الغربا. السلام علی شهید الشهدا. و السلام علی من بکته ملائکت السماء. سلام ما، تحیت ما، درود ما به جان روشن، آفتابی و آسمانی شهدای بزرگ کربلا، کاروان صبور سید الساجدین و همه کسانی که در این لحظه ها در کربلا برای استقبال از کاروان اسیران حضور یافتند. و سلام به محضر شما شیفتگان و عارفان و ارادتمندان به حق خاندان متأخر و معظم شهدا، به ویژه آشنایان به قلمرو معرفتی عاشورا. خدا را شاکر و سپاسگزارم در این لحظه و در این موقعیت در ادامه بحثی که پیش از این محضر شما بزرگواران بودیم، کم کم به موضوع خود اربعین نزدیک بشویم و خود اربعین رو تحلیل بکنیم. یکی از برادران فرمودن که موضوع سیب رو مطرح کردید، موضوع سیب رو توضیح بدید. چند بار فرمودن چشمن اشاره میکنم و بعد به مسئله میپردازم. پیامبر عزیز و بزرگوار ما چندین بار معراج داشتن که در آغاز سوره اسراء یا اسراء خداوند به این سفر آسمانی پیغمبر اشاره کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه آياتنا. فرماید که ما پیغمبر خودمون رو سیر شبانه دادیم، یک شب بردیم و همه گستره آسمان ها رو، ملکوت این عالم رو نشان پیغمبر دادیم. این معراج چندین بار اتفاق افتاده است. حالا این معراج خاصش که شب 17 ماه مبارک رمضان است، توصیف مفصلش رو مفسران آوردن که پیغمبر چه دید، از کجا رفت، چطوری حرکت کرد، ابزار حرکت چه بود. در یکی از معراج قایی که پیغمبر عزیز و بزرگوار ما دارد، سه میوه به پیغمبر داده شد، سه میوه بهشتی. خصوصیت میوه های بهشتی آن است، انشالله بهش که وارد شدید و از شما پذیرایی کردن اونجا خواهید دید، درختان بهش مثل درخت اینجا نیستن که مثلا درختش سیب باشه، درختش پرتقال باشه، انار باشه. شما هر وقت اراده کردید هر درختی میتواند هر میوه ای رو به شما بدهد و هیچ وقت هم خسته نمی شوید، سیر نمی شوید. خوردن بهشتی باعث آزار نمی شود. هرچه هم دلتون بخواهد اونجا برای شما آماده می کنند. به ما تشتهی هل انفس، هرچه خواسته شما باشد اونجا به شما خواهند داد. نمی دونیم بالا اون بهشتی که گفته می شود خداوند به شهدا می دهد چه بهشتی است، اما گفته شده همه اینایی که وصف بهشت کردن اینا نزل بهشت است. نزل به معنی پیش غذاست. شما اگه مهمان اومد خدمتتون، مهمان خودتون رو ممکنه قبلش مثلا با یه فرض کنید بستنی، با یه آب میوه، با میوه ازش پذیرایی بکنید. خدا نفرماید کل بهشت نزله برای اینها. نزله یعنی پیش غذاست. حالا اصل بهشت چیه که به اونها میدن؟ اینا قابل درک و فهم برای ما نیست. چقدر وسعت داره به اون آمیدن بازم قابل فهم برای ما نیست. نوشتن که حضرت جبرائیل یک بار از ساحت حضرت حق درخواست کرد میخوام بهشتت رو ببینم. خدا فرمود بفرما پرواز کن. 500 سال بال زد. حالا بال زدن جبرائیل هم چجوریه؟ چون بال در مفهوم بال موجود پرندگان نیست، یه قدرته، یه نیروز. 500 سال بال زد در بهشت. اینو خانما بیشتر گوش بدن. در این موقع یه خانمی در بهشت از یکی از غرفه های بهشتی سرشو بیرون آورد. جبرائیل رو دید، گفت که داری چه میکنی؟ گفت میخوام بهشت را اندازه بگیرم. گفت هنوز قصر من تمام نشده است. یعنی تو تمام این مدت که داشتی پرواز میکردی داشتی از کنار قصر من عبور میکردی، هنوز تمام نشده. ممکن است هم الان به ذهن شما برسه خب مثلا این به چه درد من میخوره اینقدر، ما همون 100 مترش 200 مترش دیگه خیلی زیادی باشه، 1 کیلومترش بسه. شما در بهش این نیستید که الان هستید، یه چیز دیگری هستید. و این است که شکل حرکت ما، نوع غذای ما، نوع روابط ما اصلا در اونجا متفاوت خواهد بود. بگذاریم. این میوه هایی که به پیغمبر عزیز و بزرگوار ما داده شد میوه های بهشتی بود. میوه بهشتی کم نمی شود، کسر پیدا نمی کنه، کهنه و فرسوده نمی شود. یه به بود یا گفتن گلابی، انار بود و سیب. این سه تا میوه در خانه پیغمبر بود، هرچه استفاده می کردن تمام نمی شد. بعد از رحلت پیامبر عزیز و بزرگوار ما و شهادت حضرت زهرا، یا بهتر است بگویم پس از شهادت پیغمبر و شهادت حضرت زهرا، انار غیب شد، دو تا میوه دیگه موند. بعد از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هم میوه بعدی غیب شد، یعنی بعد از شهادت امیرالمؤمنین و شهادت امام مجتبی فقط سیب بوند. این در بهار الانوار میتوانید روایت مفصلش رو پیدا بکنید، ظاهرن جلد 101. این سیب دست حضرت ابا عبدالله بود. امام سجاد علیه السلام میفرماید آخرین لحظه ها پدرم رو دیدم که این سیب رو میبوید. سیبم سیب سرخ بوده. هر وقت سیب سرخ دستتون رسید یاد کربلا کنید. حضرت اون رو میبوید. بعد میفرماید دیدم دندان زد به سیب و من فهمیدم لحظه شهادت پدرم نزدیک است. روز 11 صبح زود رفتم به سمت گودال قطعه که شاید این سیب رو پیدا بکنم. سیب نبود اما بوی سیب بود. و همین است که اگر کسی از سر صدق وارد کربلا شود، بوی سیب رو در کربلا حس خواهد کرد. این ماجرای سیب است که دوستان فرمودن توضیح بدم. اما اجازه بدیم بریم شام، دیگه آخرین لحظه ها رو مطرح بکنیم و بازگشت کاروان رو و دلایل خودم رو برای 40 اول خدمت شما بزرگواران مطرح بکنم. خب گفتیم که کاروان رو بردن، 12 نفر وارد کاخ یزید کردن. کاخ یزید هم آراسته، زنان پشت پرده و سفرا همه آمده. یزید سر مبارک حضرت ابا عبدالله رو گذاشت پیش روی خودش، در حالی که شراب می نوشید و سر در مقابلش بود گاهگاه اهانت می کرد. من عذرخواهی می کنم، اهانت رو طرح نمی کنم. و از چوب استفاده می کرد و در این موقعیت بود که شروع کرد به خوندن یک شعر. گفت لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاصل. معلوم میشه این 12 نفر که الان هستن، به خصوص خانم آ، صدای گریهشون بلند شده. وقتی میبینن که یزید دارد چه میکند، طبیعیه که وقتی مثلا حضرت زینب بلند گریه بکنه، فاطمه صغرا گریه بکنه، حضرت ام کلثوم، حضرت رباب، در این موقعیت بچه ها بیشتر و بلندتر گریه می کنن. صدای گریه بلند شد و یزید از همین صدای گریه استفاده کرد و تو شعرش اینجوری گفت. گفت لیت اشیاخی به بدرن شهدو، کاش کشته شدگان جنگ بدر الان اینجا شاهد و حاضر بودن. در بدر 70 نفر از سران کفر کشته شدن که ابو جهل هم جز اونها بود. یزید میگوید کاش کشته شدگان جنگ بدر اکنون بودن و میدیدن گریه و ناله ای رو که زنان میکنن. یعنی اگر در اونجا کسانی گریه کردن برای اون 70 نفر، الان این به اون میگه من الان تلافی کردم. لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل لأهلو واستهلو فرحن ثم قیل یا یزیدو لا تشل. کاش الان اینجا بودن، شادی می کردن، جشن می گرفتن و در جشن من شرکت می کردن و می گفتن یزید دست درد نکنه، یا یزیدو لا تشل. لا تشل یعنی دستت شل مباد، دستت دست مریضات به تعبیر امروزی ها. کاش بودن اینو می گفتن. بعد یه بیت شعر گفت، گفت لست من خندف ان لم انتقم، من فرزند خندف نیستم اگر انتقام نگیرم. خندف مادر بزرگ یزیده که اصلا مشهور بوده، میگه من از نسل او نیستم اگر انتقام الان نگیرم. بیتی پشت سر این میگوید که کاملا کفر یزید رو نشان میدهد. گفت که لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحیون نزل. هاشم منظورش پیغمبر و خانوادش هستند، اینا با ملک بازی کردن و نه وحی نازل شده است و نه خبری آمده است. قرآن و وحی و همه رو انکار کرد. حالا در حضور کی؟ یه تعدادی که الان حضور دارن از اصحاب پیغمبرن. درست است بعضی از اینا آمدن و قبلا سر سفره معاویه نشستن، اما هنوز یه رگه هایی تو وجودشون است. البته در شام اینقدر معاویه کار کرد تو 42 سالی که بود که نام امیرالمؤمنین رو سعی کرد محو بکنه. میان بعضیا اینقدر معاویه تبلیغ کرد که بعضی به معاویه میگفتن یا رسول الله. یه کسی وارد شد گفت السلام علیک یا رسول الله، و بعد شروع کرد به امیر المؤمنین توهین کردن. یک کسی اونجا بود گفت اگر الان به این شخص بگویید همه پیغمبران خدا را هم ناسزا بگو، ناسزا میگوید برای پول اندکی که بهش میدن. هستن کسانی گاهی اوقات شما هم تو زندگی میبینید برای یه مسئله کوچکی پیش هر کسی کرنش میکنن، ارزشهای خودشون رو له میکنن، زیر پا میگذارن. ممکنه گاهی وقتا به چیزی که در قلبشون باور دارن بد بگوین، یعنی خلاف باطن خودشون عمل بکنن برای یه جیفه دنیا، برای اندکی پستی، موقعیتی، مسئلهی التماس کردن، خواهش کردن که عزت نفس خودشون رو از دست میدن. خدا فرماید دوستان من کسانی هستن که با اینکه دوچار فقرن اما تعفف اونها، افاف اون آب و اون آ اجازه نمیدهد ارزشهای خودشون رو بفروشن. در همین زیارت اربعین که امروز شما خوندید، در زیارت اربعین گفته میشد کسانی در مقابل امام حسین ایستادن که با احزو بالارض للادنا، مفت خودشون رو فروختن، ارزان خودشون رو فروختن، به 2-3 سکه، به یه موقعیتی، به چند تا کیسه مثلا گندم خودشون رو فروختن، حتی بعضشون به یک کف خرما، و حاضر به جنایت شدن. و با احزو بالارض للادنا به ثمن الاوکس، در همین چیز است، قیمت خیلی کم خودشون رو فروختن. یزید بعد از خوندن این شعر یک دفعه مواجه شد با ایستادن یک دختر که این دختر ایستاد و شروع کرد بلند اعتراض کردن. بعضی گفتن فاطمه صغرا بوده است، اما به نظر میرسه سکینه بوده است. دختر امام حسین با صدای بلند شروع کرد به صحبت کردن و اعتراض کردن یزید، و با این خطاب. حالا این همه بهش میگن امیر المؤمنین، خلیفه است، یه دختر بیست مقابلش بگوید شرم کن یزید، دختران خودت رو و زنان خودت رو پشت پرده گذاشته ای و دختران پیامبر رو مقابل نگاه دیگران قرار داده ای. در این موقعیت هم موقعیتی بود که یکی از کسانی که شرکت کرده بود تو این مجلس و ظاهرا از روم بود، از یزید طلب کرد فاطمه صغرا رو، گفت اینو بدید به من، که فاطمه صغرا به حضرت زینب خودش رو چسبون، گفت که ما به اسارت آمدیم، شهادت دیدیم، الانم میخوان ما رو به کنیزی بگیرن. که برگشت حضرت زینب با چنان قاطعیتی به او گفت لا کرامت لك، این به تو نیامده است که چنین ادعایی و چنین خواسته‌ای داشته باشی. دوباره گفت یزید بهش گفت عذر میخوام، خفه شو، خاموش شو، دیگه صحبت نکن، و او نتوانست دیگه صحبت بکنه. مجلس به هم خورد، این مجلس شراب و خوشگذرانی و آوردن سر مبارک ابا عبدالله با اعتراض زنان از پشت پرده. هند زن یزید از پشت پرده سر برهنه اومد بیرون، ظاهرن هم خبر نداشت چه شده است و چی آوردن. سر مبارک امام حسین رو دید معترض شد. یکی از مسائل عجیب در جریان کربلا اعتراض زنان جنایتکاران است. از جمله مرجانه به عبیدالله زیاد اعتراض کرد، زن عمر سعد، عمر سعد رو لو داد، زن خولی، خولی رو لو داد. یعنی همه این قضایا توسط این زنان اتفاق افتاد. این اعتراض زمینه ای شد که مجلس به هم بخوره. وقتی مجلس اوضاعش عوض شد و یکی دو تا هم اعتراض کردن از سفرایی که اومده بودن، یکی از این سفرا از یزید سوال کرد، گفت یزید، خطاب به اون گفت، گفت یا خلیفه، یا امیرالمومنین، خطاب به یزید گفت، گفت من اگر برگردم به کشورم باید گزارش لحظه به لحظه بودنم رو در اینجا بدم. این سر سر کیست؟ این کیه که الان پیش رود گذاشتی؟ گفت که نامش حسین است. خب کیه این؟ گفت پسر فاطمه. فاطمه کیه؟ دختر پیغمبر. گفت وای بر شما، من با 22 نسل که عقب برگردید به حضرت داوود میرسم، منو احترام میکنن، شما پسر دختر پیغمبرتون رو کشتید، چه بد مردمی هستید. یکی دیگه اعتراض کرد، سفیر مسیحی بود، گفت که منم اطلاعات بیشتری میخوام. وقتی این رو شنید گفت ما در یه جزیره‌ایم که معروف است درازگوش عیسی مسیح، چون حضرت مسیح بر یک الاغ ساده سوار میشد، گفت معتقدن اونجا این الاغ گذشته، نعلی و جای پای او باقی مونده است، ما سالی یک بار میریم اونجا رو زیارت میکنیم، ما به حیوانی که مسیح بر آن سوار میشد احترام میکردیم، شما پسر پیغمبرتون رو کشتید. که یزید دستور داد بزنن و اینا رو از مجلس بیرون برن. بعضی هم میگوین که کنار در اونها رو به قتل رسوندن، به شهادت رسوندن، که یکی از اینا در حالی که شهادتین بر زبان میورد و میگفت شب من پیغمبر رو در خواب دیدم، کنار در کشته شد. من در اروپا چند بار اینو مطرح کردم، گفتم اروپاییان در نهضت حضرت ابا عبدالله شهید دادن، شما سهم دارید و کربلا میتواند امکانی و ظرفیتی باشه برای بین الادیان، نه فقط برای شیعه، نه فقط برای اسلام. ابا عبدالله میتواند یه انگیزه ای باشه و یه امکان و ظرفیتی برای پیوند میان ادیان مختلف باشد. مجلس برحال به هم خورد و یزید برای اینکه مسئله را عوض کنه گفت خدا لعنت کند پسر مرجانه را، من نمیخواستم که این اتفاق بیفته، اگر حسین رو می آورد من او رو میبخشیدم. بعد شروع کرد به صحبت کردن، گفت این سر که میبینید ادعاهایی داشت، میگفت که جد من از جد تو برتر است، راست میگفت، جد او پیغمبر است، جد من مثلا ابو سفیان. میگفت مادر من بر مادر تو برتری دارد، این سخنش هم راست بود، یزید آن داره میگه، او دختر پیغمبر مادرشه، مادر من مثلا فرض کن هند بوده یا مادر بزرگ ما هند بوده. میگفت پدر من از پدر تو بالاتر است، مردم شما قضاوت کنی علی برد یا پدر من معاویه. منظورش جنگ صفین بود که بالاخره مسئله عوض شد و با اون جریان حکمیتی که اتفاق افتاد به نفع معاویه مسائل تمام شد. گفت خب پدر من برده. و بعد میگو من از تو برترم، الان بگویید کی از کی برتره، برد با کیه؟ با من که الان رو تخت نشستم با قدرت، تا او که سرش الان پیش روی منه. این صحبتایی است که یزید کرد. و حضرت زینب اینجا بلند شد اون خطبه شگفت انگیز خودشو خون که لال کرد اصلا یزید رو و مجلس رو منقلب کرد. اون برخورد حضرت زینب و صحبتهایی که ام کلثوم میکنه، حضرت سکینه میکنه، شرایط رو عوض کرد. و معاویه از روزهای بعد نحوه برخوردش رو یزید نحوه برخورد خودش رو تغییر داد. میگفت من بر سفره نمی نشینم تا سید الساجدین بیاد. روز جمعه هم شد، خطبه خوانی امام سجاد علیه السلام که ماجراشو دیگه همه شما میدونید، من توضیح ندم. وقتی خطیب روز جمعه از معاویه و از یزید تعریف داد و امام فرمود بگذار منم برم بالای این چوبا و صحبتی بکنم، خطبه خوانی امام سجاد علیه السلام کل فضای شهر دمشق رو تحت تأثیر قرار داد. میگویند یزید شب وقتی برگشت زنش میگوید، گفت رفتم تو زیر زمین دیدم داره سرش رو به دیوار میکوبد و میگوید مرا با حسین چه کار، چرا این کار کردیم؟ البته اون خشونتش، اون کینه توزیش همچنان شعله ور بود تا بالاخره اتفاق خرابه هم افتاد. در شام خیلی سخت‌تر گذشت از کربلا. کمه شما از شام، از شام رو شنیدید. من میخوام سریع عبور بکنم از این موضوع و مسئله. وقتی که فضا عوض شد، یزید تصمیم گرفت اونا رو برگرداند. بنی امیه و سران بنی امیه رو جمع کرد، گفت چه کسانی از شما حاضرید این کاروان را برگردانید به مدینه؟ بسیاری از بزرگان گفتند ما حاضریم. نعمان ابن بشیر که استاندار بصره بود قبل از عبیدالله زیاد، وظیفه مدیریت این کاروان را به عهده گرفت که این کاروان را به سمت مدینه برگرداند. حالا این کاروان میخواد برگرده، امام سجاد علیه السلام سه درخواست مطرح کرد. اینو با یزید گفت، گفت من سه درخواست دارم. درخواست اول اینه، اگر قصد قتل من داری، کسی که محرم این کاروان باشد با این کاروان باشد تا مدینه برود. گفت نه، من کار با تو ندارم، از تو صرف نظر کردم. دو، هر چه بردید و به غارت بردید اینا رو به ما برگردانید، ما اونا رو نیاز داریم، اسباب و ابزاری که در کربلا برده بودن که قبلا اشاره کردم. سه، سر پدرم رو به ما برگردانید. یزید گفت من پول میدم در مقابل اینها، که حضرت ام کلثوم به شدت اعتراض کرد و یزید عقب نشست. میگویند نپذیرفت، اما دلایلی وجود دارد که یزید سرانجام تسلیم شد و پذیرفت که سر رو در اختیار قرار بده، از سر مبارک ابا عبدالله رو. یه توضیحی رو اینجا باید من با استفاده از منابع، چون به هر حال شخصیت‌های بسیار بزرگی معتقد به این هستند که 40 اول کاروان برنگشته و 40 مثلا سال بعد بوده است، من حالا به این شخصیت‌ها دیگه اشاره نمی‌کنم. کم نیستن کسانی که اینو، حتی هنوزم بعضیا این موضوع رو مطرح میکنن. من یه توضیحی بدم و بعد از این توضیح و استفاده از منابع تاریخی توضیحات دیگری رو میدم که اثبات میکند 40 اول بوده است. بعضی از این بزرگوارانی که رد کردن 40 اول رو، بعضی از منابع قدیمی رو ندیدند. اولین منبعی که بازگشت کاروان را به کربلا مطرح کرده
و گفته است که سر مبارک حضرت ابا عبدالله را به کربلا برگردوندن در اربعین آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی است. به متن کتاب ابو ریحان بیرونی، ابو ریحان بیرونی سال 440 درگذشته، یعنی میشه قرن پنجم، ایشون در کتاب آثار الباقیه میگوید شهر و سفر فی الیوم الاول ادخل رأس الحسین مدینه دمشق، روز اول ماه سفر سر حضرت ابا عبدالله را به دمشق آوردن. چقدر طول کشید تا اومدن به شام رسیدن، به دمشق رسیدن؟ خاطرتون باشه شب گذشته یا جلسه اول بود من یا جلسه گذشته بود اشاره کردم 17 ماه محرم از کوفه خارج شدن، اول ماه سفر می شود 13 روز یا 14 روز. بله، شگفت آن است شخصیت هایی که اربعین اول رو رد کردن رسیدن کاروان رو در اول ماه سفر قبول دارن، یعنی قبول دارن تو 13 روز کاروان رسیده، کاروانی که شهر به شهر اونا رو نگه می داشتن تا قدرت نمایی کنن. این با همه این توقف ها که در دیر راهب مثلا شبی نگه می دارن، بعضی از دیرهای راهب دیگر هم بود، 13 روز طول کشیده که بردن. خب پس معلومه تو 13 روز امکان برگشتش هست. یزید نتوانست خیلی قافله رو نگه دارد، بعضی گفتن 5 روز در اونجا بودن، بعضی گفتن 1 هفته در اونجا بودن. اگر فکر کنیم اول ماه سفر رسیده باشن به شام و فرض کنید 7 روزم در اونجا باشن، بعد از 7 روز اگر بخوان برگردن با 13 روز، همون روز که 13 روز رفتن، با کمتر از 13 روز که مسیر دیگه مستقیمه و از کنار فرات میان و دیگه در شهرها نگه نمیدارن، میشود این مسیر رو برگشت. بعد میگوید، من متن آثار الباقیه رو میخونم، فوزعه یزید لعنه الله بین یدی، یزید لعنت خدا بر او باد سر امام حسین رو پیش روی خودش قرار داد، و نقر ثنایاه و دندونهای پیشین امام رو به قضیب با چوب بر لبان و بر دندونهای پیشین امام میزد. گایت هم میخواست بیشتر اذیت کنه حضرت زینب رو، لبها رو باز میکرد، میگفت دندونهای برادرت چقدر سفیدن، چقدر زیبان، اینجوری سعی میکرد که مقاومت اسیران 12 گانه رو که الان وارد شده بودن در هم بشکند. و هو یقول لست من خندف، که شعرش رو خوندم. و فل اشرید، این متن آثار الباقی قدیمترین کتاب در این زمینه، و فل اشرین یعنی در 20 ماه سفر، رد رأس الحسین الی جثته، سر مبارک امام حسین به بدنش برگشت، حتی دفن مع جثته، با تن امام حسین دفنش کردن، یعنی سر رو آوردن کنار بدن حضرت قرار دادن. و فیه زیارت الاربعین، متن کتاب رو ببینید، و هم حرمه بعد انصراف من الشام، یعنی بعد از اینکه از شام برگشتن در اربعین سر مبارک ابا عبدالله رو به کربلا آوردن. در آثار الباقی هم اشاره کرده اینا 40 نفر هم بودن، یعنی یک وجه اربعین این است که 40 نفر به سمت کربلا آمدن، که اگر خاطرتون باشه مطرح کردم 12 نفر وارد کاخ یزید شدن، اما وقتی دارن میان به سمت کربلا 40 نفرن. شاید یه بخشی از اسرای دیگر رو بیرون نگه داشته بودن، یا اسرای غیر بنی هاشم رو به کاخ یزید نیاوردن، یا احیانا کسانی که همراه اومده اند مثل نعمان ابن بشیر و بخشی از سران بنی امیه، مجموعاً 40 نفر میشوند. در کتاب عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات، این کتاب مال زکریا ابن محمد ابن محمود قزوینی است، 2 قرن بعد از آثار الباقیه نوشته شده است. در این کتاب میگوید الیوم الاول، یعنی روز اول ماه صفر، منه عید بنی امیه، جشن بنی امیه بوده، روز اول ماه صفر. ادخلت فی رأس الحسین به دمشق، اون روز سر امام حسین رو به دمشق آوردن. ول اشرون منه، یعنی 20 ول اشرون منه ردت رأس الحسین الی جثته. پس هم در قرن 5 و هم در قرن 7 که همه کسانی که امروز در پژوهش‌های تاریخی سهم و نقشی دارن میگوین منابع قرن 5 و 7 قابل اعتماده، منابع قرون بعدی چندان قابل اعتنا نیست. الان میبینید که منابع قرن 5 و 7 به مسئله بازگردوندن سر مبارکه با عبدالله، اونم در 40 اشاره دارند. اما منابع دیگه، شیخ بهائی رحمت الله علیه که متوفای سال 1030، یعنی قرن آغاز قرن 11، در کتاب توضیح المقاصدش صفحه 6 میگوید التاسع عشر من السفر، این تنها تفاوتی است که هست، ایشون میگه 19 سفر نه 20 سفر، میگه 19 سفر. فیه زیارت الاربعین لابی عبدالله الحسین و فی هذا الیوم و هو یوم الاربعین من شهادته، یعنی 40 از شهادت امام حسین گذشته، کان قدوم و جابر الانصاری لزیارته. جابر انصاری در 40 یعنی در 40 به زیارت امام حسین آمد. و اتفق فی ذالک الیوم، این نکته خیلی مهمه، همزمان شد، و اتفق یعنی همزمانیه، فی ذالک الیوم ورود و حرمی من الشام الی کربلا، در همین روز هم بود که حرم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از شام به کربلا بود. قاصدین المدینه، اینا قصد مدینه کرده بودن ولی اومدن کربلا. یه اشتباهی حضرت سید ابن طاووس کرده، من با همه ارج و احترام و ارزشی که لهوف داره و این شخصیت بزرگ که بسیار مورد اعتماده و واقعا کتاب لهوف از کتابهای ارزنده است، ایشون در کتاب لهوف اعلام میکند که آمدن به کربلا در 40 بوده است. بعدن در کتاب اقبال خودش نظرش بر میگرده، میگه امکان آمدن در 40 نیست. خطا از اینجا شروع میشود که به جای، چون میگه که الرجوع الى المدینه، رجوع رو وصول گرفته، یکم بحث ممکنه فنی بشه، عذرخواهی میکنم، او میگوید که کاروان به مدینه مراجعت کرد. مراجعت غیر از وصول و رسیدن است. ممکنه کسی وقتی میخواد مراجعت بکنه برگرده سر راه به منازل دیگری، به جاهای دیگری رفته باشد. همین تأمل و تمرکز روی این واژه زمینه این خطای فکری رو فراهم آورده است. در کتاب بهار الانوار، کتاب آشنای مرحوم علامه مجلسی، شخصیت بسیار بزرگ و شناخته شده تاریخ ما، جلد 101 صفحه 334، ایشون هم اینجوری میگوید والمشهور بین الاصحاب ان العله في ذلك رجوع حرم الحسين صلوات الله عليه في مثل ذلك اليوم الى كربلا. میگوید که کاروان در 40 از شام برگشت به سمت کربلا. عند رجوع هم من الشام، به این ایشون هم کلمه رجوع رو تر میکنه، در مراجعت از شام به کربلا آمدند و الحاق علی ابن الحسین صلوات الله علیه الرؤوس بالاجساد. اینجا به جای رأس رؤوس اومده. پس در بهار گفته شده سرهایی رو به اجساد شهدای کربلا برگردوندن، اما معلوم نکرده کدام سرها. بر اساس آنچه که در اعیان و شیعه مرحوم علامه سید محسن امین مطرح کرده، 16 تا سر در باب الصغیر است که دیشب اشاره کردم. آیا چه سرهای دیگری به کربلا برگردانده شده؟ مشخص نیست. اما در این که سر مبارکه با عبدالله در اربعین برگردانده شده دیگه تردیدی نیست با این منابع متقنی که ما داریم. آیت الله میرزا محمد اشراقی یا ارباب که ایشون هم در سال 1341 تقریبا 100 سال پیش بوده، از همه منابع استفاده کرده، مثل امالی شیخ صدوق، ابن نما، ابن طاووس، ابی مخنف، و میگوید خرج علی ابن الحسین به نسوه. علی ابن الحسین امام سجاد با زنان برگشت و رد در رأس الی کربلا. او هم میگوید رأس یعنی سر رو به کربلا برگردوندن که سر مبارک حضرت عزیز. این در کتاب اربعین الحسینیه است، صفحه 205. خب این توضیحات رو که من خدمتتون مطرح کردم، حالا بعد این توضیح رو هم خدمتتون طرح بکنم. ببین امام حسین فاصله ای رو که طی کرد از مکه اومد تا کربلا، این فاصله رو تو 25 روز طی کرده، تو 24 روز 25 منزل رو طی کرده. من حساب کردم، بررسی کردم، حرکت امام حسین به گونه ای بوده که روزی 95 کیلومتر آمده است، با اینکه یک جایی هم توقف داشته، یعنی شتاب حرکت امام بسیار زیاد بوده است. اگر فاصله شام به کوفه میشه 175 فرسخ، بنده خودم این مسیر رو رفتم، نمیخوام الان توضیح رفتن خودم رو بگم که میشه رفت و اینو تو این فاصله طی کرد، 962.5 کیلومتره که اگر روزی 95 کیلومتر برن میشه 10 روزه میشود رسید، و اگر احیانا بگیم 13-14 روز در راه بودن، اونم راه میانبر طی کردن از سمت فرات اومدن، میشود این فاصله رو به راحتی در 10 روز طی کرد. بررسی هم شده، کسانی هم رفتن، اگه 14 روز در نظر بگیریم روزی میشود 65 کیلومتر آمد، و این هم امر طبیعی و پذیرفته شده است. حالا اجازه بدید با این توضیحات که من از اینا رو من نگم، آره یه پراید 43972-132-132 نامناسب پارک شده و ببخشید از این چیزا مطرح نکنید که فضای بحثمون رو ما بتونیم پیش ببریم. خیلی خوب، الان دو تا کاروان داره به کربلا میاد. گزارش این دو تا کاروان رو هم در این مجال و فرصتی که هست من خدمتتون مطرح میکنم. من اجازه میخوام اول کاروان دو نفره ای رو که اصل هستن اما تعدادی از بنی هاشم هم باشون اومدن همراه جابر ابن عبدالله انصاری مطرح بکنم، بعد ورود کاروان حضرت سید و ساجرین و حضرت زینب رو طرح بکنم. جابر ابن عبدالله انصاری آخرین نفر از اصحاب پیغمبر است که الان میخواد بیاد کربلا. در زمانی که داره میاد کربلا 76 سال سنشه، نابیناست. 17 سال بعد از کربلا از دنیا رفت، یعنی در 93 سالگی. جابر شخصیتی بوده که امام باقر علیه السلام میفرماید هر چه جابر بگوید راست است، یعنی در صداقت او کوچکترین تردیدی نیست. اولین کسی که از امیر المؤمنین علی علیه السلام دفاع کرد همین شخصیت بوده. نابینا شده بود اما عصا دستش میگرفت، در مدینه راه میرفت و فقط یه جمله میگفت: علی یون خیر البشر، علی یون خیر البشر، یعنی بهترین علیس. و حجاج ابن یوسف ثقفی جنایتکار که هر کسی نام علی رو میبرد به قتل میرسان، از پس ایشون بر نیومد، گفت ولش کنید دیگه، رهاش کرد. و ایشون راه میرفت، یه عمامه سیاه بر سر بسته بود، روایات پیغمبر رو مطرح میکرد. 1053 تا روایت ما از این شخصیت داریم، شخصیت بسیار بزرگی بوده. در 19 جنگ از جنگهای عصر پیغمبر غزوات رو شرکت کرده، کنار پیغمبر بوده است، کنار امیرالمؤمنین بوده است، راوی حدیث است. حدیث معروف و لوح معروفی که اسم ائمه روش بوده از دست پیغمبر به دست او رسیده. خطبه فدکیه رو او مطرح کرد. یکی از کسانی که خطبه فدکیه رو مطرح کرده همین جابر ابن عبدالله انصاری است. جابر ابن عبدالله انصاری از مدینه حرکت کرد، آمد به سمت کربلا. تعدادی از زنان بنی هاشم هم با او بودند و از بنی هاشم، یعنی الان جز خود جابر کسان دیگری از مدینه هم با او بودند. ظاهرا میاد به سمت کوفه و از کوفه کسی به اسم عطیه کوفی یا اوفی با او همراه می شود. عطیه امروز اسم دختره، برای زن به کار می برن. اینو بعضی میگن که این زن بوده دست جابر رو گرفته آورده کربلا. نه، عطیه اسم مرده. وقتی این بچه در کوفه متولد شد، پدرش او رو بغل گرفت آورد خدمت امیرالمؤمنین که امیرالمؤمنین بر او نام بگذارد. و حضرت فرمود این عطیت الله است و اسم عطیه روی او موند به عنوان عطیه. این جوان 23 سال تا 25 سال بیشتر سنش نبوده. 5 جزء قرآن رو تفسیر کرده این شخصیت، مسلط بر روایات و احادیث بود. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام همه جا دفاع می کرد. این جوان دست حضرت جابر رو گرفت آوردش وارد کربلا کرد. اول رفتن سراغ فرات، در فرات غسل کرد جابر. بعد از اینکه غسل کرد احرام بست، یعنی ورودش به زمین کربلا مثل ورود به مکه است. یک پارچه دور کمر بست سفید، یکی بر شانه ها انداخت. به عطیه گفت آرام قدم برداریم. سعد زد به خودش، ماده خیلی خوشبویی است، زد به خودش و بعد خودشو معطر و خوشبو کرد و حرکت کرد به سمت مزار حضرت ابا عبدالله. به عطیه سپرده بود، وقتی به مزار ابا عبدالله نزدیک شدیم به من اطلاع بده. اما بوی تربت ابا عبدالله کافی بود که جابر دریابد به قبر ابا عبدالله نزدیک شده است. قبر ابا عبدالله هم مشخص بود. حضرت سید الساجدین وقتی این قبر رو بست روش نوشته بود هذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا. این نقش روی مزار بود که 3 روز بعد از کربلا که امام سجاد اومد کربلا شهدا رو دفن کرد. من اشاره کردم قبلا مزار حضرت ابا عبدالله در مصرعه، یعنی در اونجایی است که افتاده. سنگها رو چید روی هم، سنگایی که به امام زده بودند در گودال قتلگاه اینا رو چید. بدن امام، بخشهایی از بدن، ببخشید من تعبیری به کار نمیبرم، تعبیر امام زمان رو به کار میبرم، تحنو دیگه توضیح نمیدم تحنو یعنی چی. بدن اینجور شده بود و ناگزیر شدن که رو بوریا بگذارن. تیکه های بدن رو جمع کردن، بدن له شده بود و اونا رو گذاشتن روی اون و بعدن در مصرع دفن کردن. پایین پا هم حضرت علی اکبر بود. قبر حضرت علی اکبر زمانی که جابر به کربلا میاد مستقله، قبر حضرت علی اصغر مستقله. اینجور نیست روی سینه امام باشد، این درست نیست، کنار امام است، کنار امام. و حضرت رباب که میاد کربلا با پسر خودش علی اصغر صحبت ها داره، شعر براش خونده، شاید هم این شعر ها لالایی آیی بوده که برای فرزند خودش خونده و کاملا معلوم است مزار حضرت علی اصغر مستقله. حالا بعد ها که دیگه زریح رو ساختن الان شش گوشه و سبب شش گوش شدن هم همین است که حضرت علی اکبر و حضرت علی اصغر در کنار ابا عبدالله این شش گوش رو درست کردن. پایین پاشون بقیه شهدا هستن، به احتمال بسیار زیاد بعد از حضرت علی اکبر حضرت قاسم است، بعد برادران ابوالفضلن و بعد بقیه شهدا که شما میری زیارت میکنید 120 شهید رو اسمشون رو نصب کردن که هستن. خب مزار حضرت ابوالفضل عباس جداگانه بود، حر جدا بود، حبیب هم استقلالی داشت که همچنان الان این استقلال مزار حضرت حبیب هست. وقتی نزدیک شد دستش رو که گذاشت روی مزار حضرت ابا عبدالله سه بار گفت یا حسین یا حسین یا حسین، بیهوش شد. وقتی که عطیه به هوشش آورد شروع کرد صحبت کردن با امام حسین، سلام داد، جواب سلام رو نشنید، گفت حق داری که حبیب لا یجیب و حبیبه، دوست جواب دوست رو نمیداد، حق دارد چون میان تو و سرت فاصله انداختن. معلوم میشد هنوز سر مبارک ابا عبدالله را نیاوردن وقتی حضرت جابر سر مزار حضرت ابا عبدالله قرار میگیرد. بعد چند تا نکته مطرح کرد که من این نکته ها را درس هاییست دوست دارم خدمت شما بزرگواران مطرح کنم. به عطیه گفت، عطیه سال 81 اومده شیراز، همین عطیه که دست جابر ابن عبدالله انصاری گرفت، سال 81 علیه عبدالملک قیام کرد، تعقیبش کردن، آمد شیراز، چون شیراز پناهگاه بود. اما در شیراز دستگیرش کردن و به عطیه گفتن که یا به امیر المؤمنین ناسزا بگو، سبش کن، و یا اینکه خودت رو برای 400 ضرب شلاق آماده کن. او گفت من هرگز به مولایم علی ناسزا نخواهم گفت، و در همین شیراز سر او رو تراشیدن، بعد خوابوندن، 400 ضرب شلاق زدن، فلج شد. کجای این شیرازه نمیدونیم، اینم باید یه وقت تحقیقی بشه، یه مطالعه‌ای صورت بگیره، احتمالاً باید در شیراز مدفون شده باشد، اینو باید کسی مطالعه بکنه، یه بررسی تاریخی لازم هست در این زمینه. بعد از این که کنار مزار حضرت ابا عبدالله قرار گرفت، 4 رکعت نماز کنار ابا عبدالله خوند، 2 رکعت نماز کنار حضرت علی اکبر خوند، بعد رفت خدمت حضرت ابوالفضل العباس، سلام داد یا ابوالقاسم به حضرت ابوالفضل العباس، اونجا هم 2 رکعت نماز خوند، برگشت. وقتی برگشت کنار مزار حضرت ابا عبدالله به عطیه این نکته رو فرمود که عطیه ما در کار امام حسین شریکیم، ما هم سهمی در کربلا داریم. عطیه گفت که ما که نه سنگی زدیم، نه تیری انداختیم، نه شمشیر زدیم، نه رایی با امام طی کردیم، نه یک تپه و ارتفاعی رو پشت سر گذاشتیم، چطور ممکن است در کار او شریک باشیم؟ جابر فرمود من از زبان رسول خدا شنیدم هر کس محبت کسی رو در دل داشته باشد در کار او شریک است، و ما که محبت حسین در قلبمون است الان اومدیم اینجا، مثل این است که در کربلا حضور داشتیم و شمشیر زدیم. خوش به حال اونها که امام رو دوست دارن، از جان ابا عبدالله رو دوست دارن، نام ابا عبدالله طوفانیشون میکنه. چنین کسانی انگار در سال 61 هجری بودن و کنار حضرت ابا عبدالله شمشیر زدن. قدر خودمون رو باید بدونیم هم تو این زمینه. بعد یک جمله ای رو فرمود باز از زبان رسول خدا، فرمود که عطیه من از زبان رسول خدا شنیدم. خیلی این نکته مهم است برادران عزیز، خواهران بزرگوار من، گفت عطیه دیگه فکر نکنم بعد از این من تو رو ببینم و تو مرا ببینی، من دیگه بر میگردم مدینه، تو هم که در کوفه هستی، میخوام این هدیه رو به تو بدم. این نکته رو در خاطر داشته باش که اینو من الان به شما تقدیم میکنم. ببینید چقدر مهمه و چقدر باید به این نکته توجه کرد. فرمود احبب محب آل محمد. دوست بدارید دوستداران خانواده پیغمبر رو. ما احب هم هر چه میدونید اظهار علاقه بکنید. دیدید کسی به امام حسین عشق میورزه، به پیغمبر عشق میورزه، شما هم نسبت به او محبت بورزید. دیدید عشق چقدر ارزش داره از گونه بگیرید. میدونید چقدر این پیشانی که یا لبی که به حرم خورده، به حرم اهل بیت خورده، چقدر مقدسه. دوست بدارید دوستان خانواده پیغمبر را. و ابغض، ابغض یعنی کینه بدارید، دور کنید، مهر نورزید. مبغض آل محمد، هر کس به این خانواده، دشمنان این خانواده را، کینه توزان نسبت به این خانواده را دوست ندارید. یعنی اگر کسی یکم تعریف یه داعشی بده، یکم تعریف کسی بده که بغض اهل بیت دارد، چنین کسی مبغوض خواهد بود، مبغوض زمین و آسمان. خیلی عجیبه. ببین فرماید و ابغض مبغض آل محمد ما ابغض آم، تا اونجا که میتونید اونا رو دوست ندارید. و ان کان صواما قواما، هرچند این تمام سال روزه بگیره، دائم به نماز برخیزد، اهل تهجد باشد، اما دشمن اهل بیت باشد، چنین کسی رو به دوستی نگیرید. و ارفق، ارفق، ارفق همون رفاقت، نرمیه، نرمش، نرمش به خرج بدید به محب آل محمد. دوستان خانواده پیغمبر را دوست بدارید. چرا؟ دلیل رو مطرح می کند. فَإِنَّهُ اِنْ تَزِلَّ لَهُ قَدَمَان، اگر این کسی که دوست داره اهل بیته، پاش لغزید، گناهی کرد، خطایی کرد، بدی کرد، چیز ناروایی شما از او دیدید، به کثرت ذنوبی، ولو اینکه خیلی هم گناه کرده باشه، ثبتت له اخرى بمحبت ام، این محبت ما سرانجام او را از اون گناه فاصله خواهد داد، دیگه با شیطان عکس سلفی نخواهد گرفت، کنار شیطان قرار نمیگیرد، محبت میتواند این کارو بکنه. این خیلی نکته زیبایی است. یعنی اونایی که عشق میورزن به ابا عبدالله بی تردید با گناه فاصله میگیرن، اگر این محبت مستمر در جانشون باشد، عشق بریزن برای ابا عبدالله، این نگهدارنده است، واکسیناسیون روح و جان انسان است. این حدیث، حدیث کسی است که گفتم امام باقر علیه السلام فرمود هر سخنی او گفته باشد، سخن او صدق است و در آن تردیدی نیست. ثبتت له اخرى بمحبت ام، اگر یه پاش لغزید، پای دیگرش را محبت ما حفظ خواهد کرد. فان محبهم يعود الى الجنه، هر کس هم این آتش عشق در جانش باشه قطعا اهل بهشت است. یعنی آتش جهنم دوستداران اهل بیت را نمی سوزاند، اینا مسئولیت دارن. و مبغضهم يعود الى النار، هر کس هم بغض و کینه اهل بیت را داشته باشه، سرانجام این بغض میان اون نمازش، اون روزش فاصله می اندازد، سرانجام اینا رو رها خواهد کرد. بخواد مسئله عشق و محبت نسبت به اهل بیت رو مطرح کرده باشد. میخوام از اینجا یه استفاده ای بکنم، این نکته رو طرح بکنم. ببین برادران من، خواهران من، گاهی وقتا تو این محافل عاشورایی ما کسانی میان که گاهی وقتا ظاهرشون با بافت و ساخت محافل و مجالس ما ممکنه همساز نباشد. به نظر میرسه ریخت و شکل و حالات متفاوتی دارن. اینا رو تحویل بگیرید. اگه بخصوص دیدی یه غمی به صورتش مینشینه، اینا رو طرد نکنید. این میتونه بسازدشون. مگه ما کم داشتیم اینجوری؟ نمیدونم شما سرگذشت شهید زرقام رو خوندید یا نه، حر انقلاب رو. کسی که یه روزی کنار شراب فروشی ها میستاد، خودش میخورد، از هیچ چیز پروا نداشت، بعد عشق اهل بیت اینو درست کرد. طیب همین جوره. خدا میدونه من کسی رو دیده بودم که تمام این بدنش رو خالکوبی کرده بود. چه خالهای زشتی، چه صحنه ها و نوشته های ناپسندی. و این وقتی میخواست وضو بگیره از بچه های جبهه دور میشد که او رو نبینن. آستینا رو میزنه بالا، این نقش های روی دست او رو نبینن، دور وضو میگیره. دعاش این بود: خدایا مرا جوری ببر که این بدن من مقابل چشم دیگران قرار نگیره وقتی غسلم میخوان بدن. و تو 5 تا چفیه تیکه های بدنش رو جمع کردن. اینجوری شد، خمپاره خورد کنارش، ریز ریز شد. من کسی رو میشناختم که یه روزی حد بر او جاری کرده بودن و گفته بود وقتی جبهه اومد، گفت اگر شهید شدم از اون جایی که حد بر من جاری کردی تشییعم کنید، و از همونجا او رو تشییع کردن. خیلی اتفاقات میفته. کسی رو پس نزنید. بنده بارا تو این محافل گفتم هیچ وقت اسم چند تا نفر رو نبرید بگید تو مجلس ما فلانی هست، فلانی هست. شما چه میدونید همون کسی که اصلا شما ممکنه توجه بهش نکنید همون الان مورد توجه حضرت حق باشد؟ چه میدونیم؟ دوستان خدا تو زمین گاهی وقتا ناشناختن، به تعبیر امیرالمؤمنین فی الارض مجهولون و فی السماء معروفون، در زمین ناشناختن اما در آسمان ها شناخته شده هستند. مگه تو کربلا بعضی اینجوری نبودن؟ زهیر رو امام آغوش براش باز کرد، آوردش، شد فرمانده. خیلی عجیبه، کسی که تا چند روز قبلش با امام اونگونه ذهنیت داشت، حالا وقتی میپیوندد امام اینجوری. حور اومد، تمام این کربلا رو حور ساخت. خودش هم وقتی در کربلا قرار گرفت، گفت، برگشت به عمر سعد، گفت تو با حسین میجنگی؟ گفت میجنگم که جنگ حداقلش جدا شدن دستقا و پاها باشد، اگر شد بعدن بر بدن آم میتازم. بعد حور به خودش برگشت، گفت همه این صحنه، هر چی اتفاق افتاد مقصر تویی، تو آوردی اینجا، نگذاشتی به کوفه برود. اما وقتی سپرش رو وارونه کرد، کفشاش رو به گردنش آویزان کرد، بدن لرزانش، کسی که شجاع‌ترین فرد قبیله بنی ریاح بود، آمد به سمت خیمه ابا عبدالله. همش تو راه میگفت چی بگم که حسین من رو ببخشد، چطور برخورد بکنم، بگم چی؟ اول خوبه برم سراغ زینب، از او عذرخواهی کنم، برم سراغ ابوالفضل، با کی برم از بچه‌ها عذرخواهی کنم. اما وقتی آمد با اون حالتی، کلاه خود رو هم تو صورتش کشیده بود، وقتی به امام رسید، امام فرمود من انت یا شیخ، تو کی هستی؟ اینو بزن کنار من ببینمت. سرشو انداخته بود پایین، گفت ارفع رأسک، امام فرمود سرتو بیار بالا دیگه، به ما رسیدی. خور رو پذیرو. یه جمله هم بهش گفته بود تو منزل شراف، دلش تو دلش مونده بود، بهش گفته بود سکلت که امک، مادرت سوگوارت شود. و گویا گفت چون مادر تو فاطمه است من چیزی نمیگویم. امام الان که سرشو گذاشت رو زانو، گفت آفرین به مادرت که نام تو رو حر گذاشت. حر فهمید میخواد از دلش در بیاره و داره جبران براش میکنه. این کربلاست، اینجوریه. برای همه کس آغوش باز کنید، از هیچ کس مایوس نباشید. ما باید اینقدر کار بکنیم که خداوند در قرآن به پیغمبر فرمود لعلک باخع نفسک الا تکونوا مؤمنین. پیغمبر داری خودتو میکشی، قرار نیست که همه خوب بشن. اما
یه دقیقه هم من توضیح بدم کاروانی که از اون طرف داره میاد. یه نفر کمن دیگه، 12 نفر نیست الان، دیگه نیست دیگه. رقیه الان همراه این کاروان نیست. اون شیرین زبانی هایی رو که تو رفتن داشت، الان خاطره ذهنی همه اونهاست. اینا اومدن چون از کنار فرات اومدن، یقینا اول رفتن سر مزار حضرت ابوالفضل العباس. صدای امو امو در کربلا بلند بود. عمه پس چرا اینقدر کوچکه؟ عموی ما رشید بود، عموی ما بلند بود. عمه برگشت گفت نمیدونید با عمویتون چه کردن؟ بر عمویتون چه گذشت؟ خوب شد هیچ کدومتون ندیدید عمویتون رو و بدن او رو، بدنش رو قطعه قطعه کردن، به چشمش تیر زدن. میگن اینقدر از ابوالفضل میترسیدن که حتی بعد از شهادت میومدن ضربه میزدن میگریختن. اما فکر کنید 1000 نفر جمع شدن و الان دارن به ابوالفضل ضربه میزنن. دیگه این بدن چه شده بود نمیدونیم، اما امام سجاد به همون شیوهی ابوالفضل رو دفع کرده بود که خود حضرت ابا عبدالله رو. دیگه بچه ها بعد از این که کنار عمو حلقه زدن، اونجا سوگواری کردن، بلند شدن اومدن به سمت مزار حضرت ابا عبدالله. زینب پیشا پیش همه میدوید، چند بار افتاد ما نمیدونیم دیگه. کسی که سوار شتر نبود در اون موقعیت، میگن مثل برگ خزان خودشون از شترها انداختن زمین، هی خاکو میبوییدن. این بوی علی اکبر میده. رسیدن هنوز خیمه ها بود، نشان خیمه ها بود، انگار هنوز صدای قرآن خوندن قاسم میامد، حبیب میامد. همه اومدن خودشون رو روی مزار ابا عبدالله انداختن. زینب یه نگاهی کرد این طرف اون طرف، برادر کاش میشد و بدنم رو نشاند.
سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. خدایا پروردگارا به ابا عبدالله به دلهای سوخته و داغداری که 3 روز از 40 تا 2 روز بعد در کربلا هستند، خدایا به این دلای سوخته، دلای غمگین، دلای گرفته را با لطف عنایت ابا عبدالله شادمان بگردان. خدایا رفع گرفتاری های این امت به ابا عبدالله بفرما. خدایا به نگاه حضرت قاسم، به لطف باب الحوائج کربلا علی اصغر، به لطف باب الحوائج کربلا حضرت ابوالفضل العباس، از کارهای فرو بسته گره بکشا. خدایا پروردگارا بیماران، دردمندان، کسانی که التماس دعا گفتن، گوشه بیمارستان هستن، متعلق به این جمع هستن، به سید الساجدین لباس عافیت بر تنشان بپوشان. خدایا پروردگارا خدمتگزاران به این محافل و مجالس، اونایی که بانی شدن، اونایی که زحمت کشیدن، کسانی که اصلا ممکن است کسی نداند که کار کرد، که این زمین‌ها رو فراهم آورد، خدای پروردگار هر حاجتی دارن، امشب به حرمت ابا عبدالله، به حرمت دل شکسته فاطمه صغرا، به حضرت سکینه حاجتشون رو برآورده بگردان. خدایا این انقلاب رو، این ارزشقا رو، این عظمت رو، این ملت رو، این رهبر رو در پناه خودت محفوظ بفرما. شر دشمنان، شر آمریکا، صهیونیسم به خودشان برگردان. خدای چشمهای ما را به جمال زیبای مولای من امام زمان روشن بگردان. اگر بودیم و درکش کردیم، ما را از یاران و سربازان و شهیدان راهش قرار بده. الفت و انس قلبی ما را افزونتر بگردان. اموات و گذشتگان ما، شهدای ما، همین امشب بر مائده ابا عبدالله میهمان بگردان. به خانواده های شهید داده اجر و صبر عنایت بفرما. به همه کسانی که برای انقلاب زحمت کشیدن، جانبازان، آزادگان، رزمندگان، خدای پروردگارا توفیق عبودیت و بندگی و ماندن بر صراط ابا عبدالله را تا آخر عنایت بفرما.
همه ما را عاقبت به خیر بگردان، به رحمتی که و رعفتی که یا ارحم الراحمین.